بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب فصل پنجم در ارتباط با توحید ذات واجبی یا همون توحید در وجوب وجود بود. حالا صدر المتعلهین این بحث رو هم توی الهیات به معنی الاعم یعنی تو مواد ثلاث آورد، فصل پنجم از منهج ثانی جلد اول، و هم در جلد شیش مطرح کرد، خیلی هم مفصل. خب ولی علامه طباطبایی در الهیات من الاعم یعنی فصل مرحله چار اونجا فصل مستقلی بهش اختصاص نداد، ولی به عنوان یک فرع از فصل چهارم در مرحله چهارم از کتاب ما صفحه 57 به این بحث پرداخته و مشابه همین برهان اول رو در اونجا اقامه کرده. چون پیشتر یادتون باشه عرض کردیم اینا مباحثی است که جایگاه فلسفیش در دو قسمته، گاز قد در الهیات من عام آورده میشه، گاز قد در الهیات من خاص، که پیشتر برخی از توضیحات این نکته رو دادیم که در الهیات من عام با چه عنوانی میاد، با چه نگاهی میاد، در الهیات من خاص با چه نگاهی میاد. در صورت علامه هم همین بحث رو ولو به صورت خیلی مختصر مثل بحث‌های برخی از بحث‌های قبلی در الهیات به معنی الاعم هم به همین آدرسی که عرض کردیم آورده. حالا در هر صورت اون چی که اینجا طرح شده همون جوری که دیروز عرض کردیم، چهار برهان در ارتباط با بحث توحید ذات واجب ارائه شده. برهان نخست رو جلسه قبل گذروندیم، برهانی کاملا فلسفی و استوار مبتنی بر مقدمات دقیق فلسفی در فصل‌های قبل گذشت و به نتیجه ای که منتهی شد. دیگه الان دیگه رست شد ذهن من دیگه از اون رست شد. بعد برهان دوم که الان ما میخواییم بهش توجه کنیم، این برهان قدیمیه در فلسفه و حکمت اسلامیه، منتها چنانچه الان مشاهده خواهید کرد بر اساس مبانی متعدد مکاتب فلسفی این برهان جایگاه های مختلف پیدا میکنه که حالا به تدریج مشاهده خواهید کرد. خلاصه تقریر این برهان اینه که اگر ما دو تا حداقل مثلا دو تا ذات واجب الوجود داشته باشیم، یعنی اگر واحد نباشه بخواد متکثر و متعدد باشه، مثلا دو تا باشه، خب طبیعتاً باید در امر یا اموری اینها مشترک باشن، مثلا هر دو موجودن، وجود ازشون انتظار میشه و هر دو واجبن، مفاهیم مشترک دارن. مثلا وقتی میگید یک چیز دو تا باشه، واجب الوجود دو تا باشه، معناش اینه که امر مشترکی بین اونها دارید که میگید دو تا هستش یا سه تا هست یا بیشتر. پس امر مشترک ما داریم، اگر دو تا واجب الوجود فرض بشه امر مشترک داریم که همون وجود و وجوب وجود باشه. خب وقتی امر مشترک پیدا شد، ما برای هر یک از این واجبها یک مابه الامتیازی میخواییم که او رو از واجب دیگر ممتاز بکنه. مثلا هر دو که واجب الوجود هستن، واجب الف باید چیزی داشته باشه که واجب ب نداشته باشه، واجب ب باید چیزی داشته باشه که واجب الف نداشته باشه. یعنی حقیقت هر یک از این ذات واجب الوجودها مرکب میشه از جزء مشترک و جزء مختص، ما به الاشتراک و ما به الاختصاص. خب ما بحث رو منعطف میکنیم در واقع به طرف اون ما به الامتیاز، ما به الاشتراک فضاش روشن، ما بحث رو منعطف میکنیم به اون ما به الامتیاز. آیا ما به الامتیاز جزو ذات این واجب ها هست یا خارج از ذات این واجب ها هست؟ اگر بگید جزو ذات این واجب ها هست، در اینجا ترکیب ذات واجب الوجود از دو جزء مشترک و مختص پیش خواهد آمد. اگر بگیم جزء ذات این واجب ها هست، اگر بگیم خارج از ذات این واجب ها هستشون مرتبط با اون هاست، یعنی عارض بر اون ها باید بشه و مطابق قاعده فلسفی کل عرضی معلل، یعنی هر چیزی که ذاتی نباشه عرضی برای شی باشه، ما میپرسیم چرا این ما این شی عرضی برای چی اومد، دنبال علتش میگردیم. ایشون میفرماید علتش یا باید بگیم همون ذات واجب الوجوده، یا باید بگیم یه چیز دیگر غیر از ذات واجب الوجود علت این ما به الامتیازه. اگر بگیم که خود ذات واجب الوجود مثلا الف یا ب علت اون امر ممیز هست، اونی که تمییز میاره، ما به الامتیاز هست، معناش این استش که شی پیش از این که ممتاز بشه موجود باشه و ما به الامتیاز خودش رو ایجاد کنه. خب این محاله، چون اصلا تحقق شی همراه هست با تمیز او، همراه هست با تمیز او. شیء بی تمیز یعنی موجود نیستش. اگر شما بگید ذات این شیء منشأ ما به الامتیاز خودش باشه، منشأ تمیز خودش باشه، یعنی منشأ خودش باشه و این سر از تقدم شیء بر نفس و همانندهای اینا در خواهد آورد. و اگر بگید که نه، این ما به الامتیاز واجب الوجود مثلا الف خود واجب الوجود الف نیست بلکه یک غیر هست، خب در اینجا وضع بدتر خواهد شد و اون هستش که واجب الوجود در ما به الامتیازش محتاج به غیره، در ما به الامتیازش محتاج به غیره، یعنی در خودش، در ذاتش، چون تحقق شی متوقف است بر تمیزش، تا تمیز نباشه تحقق نیست، یعنی تحقق و تمیز همراهن. وقتی شما میگید در تمیزش محتاج به غیره، یعنی در ذاتش محتاج به غیره، تازه اگه اینم نبود در بخشی از حقیقتش هم بودم باز مشکل بود در باب واجب الوجود که ما بگیم واجب الوجود محتاج به غیره. این خلاصه تقریری است که یعنی تقریبا برهان مشهوری که در ارتباط با اثبات توحید ذات باری تعالی در مکتب‌های متعدد فلسفی وجود داره همین برهان هست. اینو می‌خونیم، بس دامنه داره و نکته‌ها و مباحثی است که عرض خواهیم کرد. برهان آخر، لو تعدد واجب و به ذات. این بیانات مثلا برهان آخر که ایشون میاره نشون میده اون قبل رو هم برهان میدونه، یعنی کسی نگه اون برهان نیست، بحث تحلیلی تبیین و توضیحی است، نه اینجور نیست، قبلی برهانه، اینم برهان دیگر. برهان آخر، لو تعدد الواجب و به ذات کن یفرز واجبان به ذات. اگر واجب به ما که میگیم واحد، حالا کسی قبول نکنه بگه متعدده، مثلا دو تا واجب فرض بکنه، و کان وجوب الوجود مشترکم بینهما، و وجوب وجود رو بگیم مشترک بین ایناست، که اینو قطعا باید بگیم، یعنی اصلا وقتی میگیم واجب الوجود دوتا هست، خب یعنی در وجوب وجود اشتراک دارن با هم دیگه، یعنی یک کلی دارید که دارای دوتا فرده، خب این کلی حقیقت مشترک بین هر دوه، پس در وجودشون، در وجوبشون اینها با هم دیگر مشترک هستن. خب می فرماد اگر واجب به ذات متعدد باشه و وجوب وجود مشترک، این توجه کنید نگید که خب یعنی می شود واجب الوجود متعدد باشه ولی وجوب وجود مشترک نباشه، داره هی شرایط، نه نه، میخواد بگه که حتما هست، اگر واجب الوجود متعدد باشه که طبیعتا وجوب وجود مشترک بین اینها هست، و کان تمیزهما به امر وراء المعنى المشترک بینهما، و طبیعتا تمیز این دوتا واجب به امری خارج از معنای اشتراکی بین این دوتا واجب باید باشه. حالا اینجا دو فرض پیدا میشه، اون ما به الامتیاز را میخوای بگی داخل در ذات واجبه یا خارج از ذات واجبه؟ فَإِنْ کانه، کانه برمیگرده به اون امر ورای معنای مشترک، یعنی ما به الامتیاز. فَإِنْ کانه داخلن فِي الذات، اگر داخل در ذات واجب الوجود الف و ب هست، خب در اینجا لازمه ترکب، لازمهش ترکب ذات باری تعالی است از دو جزء مشترک و مختص. ما راجع به این جمله یک کمی کار داریم، یعنی جلوتر بریم بحث خواهیم کرد، لازمه ترکب. و هو ینافی وجوب الوجود، و این منافات داره با وجوب وجود، چنانچه در فصل پیش اثبات کردیم واجب الوجود نمیتونه مرکب باشه، باید بسیط باشه، در حالی که این فرض منجر شد به ترکب باری تعالی. و این کان خارجم منها، اما اگر این کانه باز زمین برمیگرده به همون امر ورای معنای مشترک، یعنی امر اختصاصی، و این کان اون مابه الامتیاز، و این کان اون مابه الامتیاز خارجم منها، خارج از ذات واجبی باشه، خب یعنی عارض بر ذات واجبیه، و ما میدونیم که کل عرضیین معلل، ذاتی علت نمیخواد، مال خودشه، علتی غیر از علت ذات نمیخواد اگه ذات علت بخواد، ولی خارج از ذات سوال میکنیم برای چی اومد؟ برای خود این ذات آمد یا برای به عنوان چیز دیگر آمده؟ یعنی این میتونیم بپرسیم. بله؟ فرق نداره، میگیم فرض کنیم عارض لازم هستش، میگیم ذات علتش هست یا غیر ذات علتشه. طبیعتا مثلا اینجا میخواد بگی ذات علتشه، معناش این هستش که ذات پیش از این که تمیز داشته باشه میاد و این عرض لازم خودش رو پدید میاره. توجه کردید؟ یعنی چی؟ اون راجع به اون امر مشترکه که امر مشترک عرضی لازم مساوی باشه، که مثلا خود وجوب در درون ذاتشون نباشه، وجود و وجوب، و بلکه عارض لازمشون باشه. اون راجع به امر مشترک، یعنی ما راجع به امر مختص داریم این بحث رو پیاده میکنیم. میفرماد که و این کان خارجم منها، اگر خارج از او باشه پس عرضی، وقتی عرضی باشه معلل هست، علت میخواد، حالا یا ذات یا غیر ذات. فإن کان معلولا للذات، اگر بگیم معلول خود ذاته، یعنی خود ذات این عرض رو پدید آورده مثلا به نحو لازمی، خب کانت ذات متقدمتن علی تمیزها، تمیزها بالوجود، میفرماد پس ذات باید تقدم داشته باشد بر تمیز خودش وجودن رتبتن. این تمیز خودش این همون مابل امتیاز خودش، مابل امتیازی که موجب تمیز این ذات میشه، پس ذات باید تقدم داشته باشد بر تمیز خودش وجودن، ولا ذات قبل تمیز، قبل از تمیز مثلا ذات نداریم. یعنی اگر ذات بخواد علت مابل امتیاز خودش باشه، یعنی باید علت خودش باشه و این تقدمش بر خودش لازم داره، که محاله، میفهمد فاو محاله. و این کان معلولا لغیرهی، اما اگر اون ما به الامتیاز، اون تمیزه که خارج از ذات است و عارض بر ذاته، معلول غیر واجب الوجود باشه، و این کان معلولا لغیره، کانت ذات مفتقرتن فی تمیزها الی غیرها، پس ذات واجب الوجود در تمیزش، که به حسب سطر قلب باید بگیم چی؟ یعنی به حسب توضیحاتی که دادیم باید بگیم چی؟ یعنی در تحققش اصلا، در تمیزش محتاج به غیر خودش خواهد شد و اینم محاله، یعنی با واجب الوجود سازگاری نداره. فتعدد واجب الوجود علی جمیع تقادیرهی محالان، پس تعدد واجب الوجود مثلا دو تا در نظر بگیریم به همه فرضهایی که توضیح دادیم محاله. بنابراین یعنی اگر متعدد باشه به این محالات منجر خواهد شد، این توالی رو خواهد داشت، پس بنابراین واجب الوجود متعدد نیست بلکه واحده. حالا این تقریر این برهان مشهور، یک شبهه بسیار مشهوری هم در ارتباط با این برهان شکل گرفته، مشهور شده به شبهه ابن کمونه. الان الله میگه که صدرا به این نکته توجه کرده که این شبهه مال ابن کمونه نیست، این شبهه رو شیخ اشراق در آثارش آورده، و بعد ابن کمونه چون جزو شارحان کلمات شیخ اشراق بوده و اینها، خب به این شبهه هم پرداخته. حالا چطور بوده روی این شبهه زیاد پافشاری کرده یا هرچی بوده، این شبهه بدشانسیشون بوده که به اسم ایشون مشهور شده، شبهه ابن کمونه، توجه کردید؟ که در ارتباط با توحید باری تعالی است. حالا خلاصه این شبهه این استش که چه اشکال داره که ما واجب الوجود رو متعدد فرض بکنیم، مثلا دو تا واجب الوجود در نظر بگیریم و واجب الوجود متعدد را، یعنی واجب الوجود الف و ب را بگیم دو تا ماهیت کاملا بسیط که متباین به تمام ذاته، دو تا ماهیت کاملا بسیط و متباین به تمام ذات هست، نقطه اشتراک و افتراق ندارن که شما بخواد بگید دو جزء مابل اشتراک و مابل امتیاز درست میشه یا موجب ترکیب میشه یا موجب مشکلات دیگر میشه وقت که توضیح دادید. دو تا واجب داریم، دو تا ماهیت بسیط دارن و متباین هستن به تمام ذات. ماهیت الف و ماهیت ب واجب الوجود هستن و متباین به تمام ذاته. بله، در یک مفهوم وجود، در مفهوم وجوب که اینها مفاهیم خارج از ذات هستش، با هم دیگه شریک هستن. در یک امر عرضی خارج از ذات با هم دیگه اشتراک دارن. خب این معروف شده به شبهه ابن کمونه که حالا در کتب کلامی اونا بسیار بهش توجه شده و برای برخی از فضاها هم حل و فصل این شبهه بسیار سخت شده که این چطور میگه. نقل میکنن از یکی از آیون که ایشون میگفت که انشالله امام زمان ظهور بکنه تا شبهه ابن کمونه رو بشه که حل بشه مثلا به این ترتیب. در هر صورت خیلی به مذاق بسیاری سخت آمده این شبهه ابن کمونه. علامه الان میفرماد که این شبهه باید بر اساس سه مبنا مورد مطالعه قرار بگیره. یکی مبنای اصالت ماهویان، یعنی شیخ اشراق و تابعانش که ابن کمونه و اینا هم اتفاقا چون جزو در فضای حکمت اشراقی نفس میکشند و اصالت ماهوی هستن، این شبهه جدی بروز میکنه. خب یکی بر مبنای اصالت ماهویه، یکی بر اساس اصالت وجودی که وجودها رو حقایق متباینه به تمام ذات میدونه. این همین دیدگاه مشهور منسوب به مشا. یکی بر این اساس باید مورد مطالعه قرار بگیره، یکی بر اساس دیدگاه مثل صدرا و تابعان صدرا که اینا قائل هستن به اصالت وجود و اینکه وجود یک حقیقت تشکیکیه، حقایق متباینه به تمام ذات در بحث وجود بی‌معناست. خب این سه تا مبنایی است که ما به لحاظ مبانی فلسفی داریم. الان علامه می‌فرماد که این شبه بر اساس دو مبنای نخست حل و فصلش بسیار سخت خواهد شد، یعنی بر اساس اصالت ماهیت و بر اساس اصالت وجودی که حقایق متباینه به تمام ذات رو قبول بکنن، مگه اینکه اون مبنا رو کنار بذارن که اتفاقا یکی از راه‌های رخنه همین بحثه، در جای خودش هم تذکرش داده شده. یکی از راه رخنه در اون مبانی همین نکته هستش که باید اون مبانی عوض بشه تا این پرسش به راحتی قابل حل و فصل باشه. بر اساس مبانی مشا، مشهور مشا هم همین مشکل وجود داره. نمیگم قابل حل و فصل نیست ولی به سختی قابل حل و فصله. اما این شبهه بر اساس نگاه حکمت متعالیه و حکمت صدرا جایگاه نداره و برهان کاملی خواهد بود. یعنی به طبیعتاً وقتی شبهه رو بگیم جایگاه نداره، یعنی این برهانی رو که شکل دادیم به عنوان برهان دوم بر این اساس برهان کاملی هستش. چرا؟ به خاطر اینکه بر اساس حکمت متعالیه انتزاع مفهوم واحد از دو تا حقیقت متباین به تمام ذات بی‌معناست. چون اینجوریه وقتی شما دو تا واجب فرض بکنید که مفهوم واحدی مثل وجود و وجوب از اونها انتزاع میشه، قطعا این وجوب و وجوب حکایت از اشتراک ذاتی این دو تا واجب میکنه، خصوصا بر اساس اصالت وجود و اینکه شما هم به اون میگید وجود هم به اون میگید وجود، اصالت وجودی هم هستیم، طبیعتا باید اون ذات و حقیقتشون رو این امر مشترک وجود که صفتش وجوب هستش پر کرده باشه. یعنی این امر اشتراکی قطعیه، اون وقت ما کاملا برهان شک پیدا میکنه، میریم دنبال وجه امتیاز. اگر وجه امتیاز رو داخلی بگیرید با بساطت جور در نمیاد، اگر خارجی بگیرید مشکلات دیگر پدید میاد. بر اساس مبنای حکمت متعالیه هم برهان کاملی هستش و هم شبهه جایگاه نداره. گرچه شبهه که از اول میگه دو تا ماهیت تام به تمام بسیط باشه که اصلا بر اساس اصالت وجود معنا نداره. حتی اگر معادل این معنا رو بگیریم که در مثلا فلسفه مشا میشه پیاده کرد، در فضای حکمت متعالیه قابل جریان نیست. ببینید عبارت ایشون رو، میفرماد و اورد علیه الشبهه المنسوبه الی ابن کمونه، ایراد شد بر این برهان شبهه‌ای که منسوب شده به ابن کمونه. ایشون میفرماد منسوب شده به ابن کمونه ولی مال ایشون نیست. و فی الاسفار جلد 6 صفحه 63 ان اول من ذکرها الشیخ الاشراق فی المطارحات، اولین کسی که این شبهه را آورده، حالا تتبعهای بیشتر هم میشه کرد، اول من ذکرها الشیخ الاشراق فی المطارحات ثم ذکرها ابن کمونه جلد اول مجموع مصنفات صفحه 393 ثم ذکرها ابن کمونه، بعد ابن کمونه که و هو من شراح کلامه، از شارحان کلامه سهروردی بوده، فی بعض مصنفاتی و اشتهرت به اسمه و مشهور شد به اسم ابن کمونه، به انهو، شبهشون چیه؟ به انهو لما لا یجوز ان یکون هناک ماهیتان بسیطتان مجهولت الکن متباینتان به تمام الذات و یکون قول الوجود علیه ما قولا عرضی. چه اشکال داره که ما بگیم دو تا ماهیت بسیط مجهولت الکنهی وجود داره که متباین به تمام الذات و اینا واجبن و اطلاق وجود و وجوب بر اونها به نحو حمل عرضی هستش، حمل خارج محمول هست، خارج محمول نه به معنای ویژه‌ای که الان مد نظر هست. خب ایشون میفرماد و هذه شبهه کما تجری علی القول به اصالت الماهیه المنسوب الی الاشراقیین، این شبهه چنانچه بر مبنای اصالت ماهویان که منسوب است به اشراقیون جریان داره و اونا باید حل و فصل کنن این شبه را، چون این شبه بر مبنای اونها واقعا متمشی میشه. خب تجری علی القول به اصالت الوجود و کون الوجودات حقائق بسیطتن متباینتن به تمام ذات المنسوب الی المشائین، خب این شبه حتی نباید ظاهر این شبه ما رو گول بزنه بگیم که این شبه فقط بر اساس اصالت ماهیاست، چون ایشون میگه دو تا ماهیت بسیط به تمام ذات، ما که اصالت وجودی هستیم تمام میشه، نه، حتی اصالت وجودی با نگاه مشائی هم با این شبه دچار دغدغه است، چون طرف میتونه شبهش رو یه مقدار تغییر بده، میگه دو تا وجود متباین به تمام ذات میخواد شما چیکار کنید اون وقت. والحجت مبنیت علی اصالت الوجود و کونه، این واو حالی است، در حالی که حجت، در حالی که حجت این، در حالی که این برهان رو وقتی صدرا و صدرایان به کار میبرند، یا میخواد بگه اون ناخودآگاه ضمیر حکما از همون شیخ اشراق و قبل از شیخ اشراق و حکمای مشا و اینا که همین استدلال به کار میبردن بر این بنا ریخته شده، لذا شبهه جا نداره و اگر ما میخوایم پاسخ بدیم باید در دامن همین مبانی بیفتیم، یا ناخودآگاه در دامن این مبانی بیفتیم یا خودآگاه. چی؟ بر اساس اصالت ماهیت یا بر اساس واقعا ما قبول بکنیم که بشود فرض کرد دو تا وجود متباین به تمام ذات و دیگه اون اشکال رو وارد نکنیم که انتظار مفهوم واحد از حقایق متباینه اشکال داشته باشه، اونو فرض کنیم بذاریم کنار، واقعا سخت خواهد شد، بسیار سخت خواهد شد. من الان فکرشو نکردم. والحجت مبنیت علی اصالت الوجود، والحجه یعنی در حالی که حجت، این این استدلالی رو که ما گفتیم مبتنی است بر این مبنا، بر مبنای اصالت وجود و اینکه وجود حقیقت واحده تشکیکی ذات مراتب مختلفه. ببینید در حالی که حجت مبتنی است بر اصالت وجود برخلاف مشایان که اصالت ماهوی هن و اصالت اشراقیان که اصالت ماهوی هن و این که وجود حقیقت واحده مشککه ذات مراتب مختلف است برخلاف مشایان که حقایق متباینه قائلند، بر این اساس شبه جایگاه نداره و حجت حجت کاملیه و اجیب بر این مبنا ادامه است. یعنی وقتی ما روی این مبنا پیریزی کردیم حالا جواب میدیم این شبه را، و اجیب بر اساس این مبنا ان شبه به انها مبنیتون علی انتزاع مفهوم واحد من مصادیق به انها مبنیتون، یعنی اینکه این شبهه و جواب داده شد بر این اساسی که ما در حکمت متعالیه پیریزی میکنیم، جواب داده شد از شبهه به اینکه این شبهه مبتنی بر این استش که مفهوم واحد انتزاع بشود از مصادیق کثیره متباینه، از اون جهت که کثیر و متباینه. اصلا شبهه شما مبتنی بر پذیرش این معناست، در حالی که ما این معنا رو در حکمت متعالیه نقد کردیم. نمی شود مفهوم واحد را از مصادیق کثیر به مایه کثیر و متباین انتزاع کرد. علامه در یه جایی یک نیشه قلمی در این ارتباط داره که اگر غیر از این بگیم، خب سر از سفسطه اینا در خواهد آورد، مبانی ادراک و معرفه شناسی ما به هم خواهد خورد. این نکته تذکر داده. خب نه، میخوایم بگیم اینه، اگر شما پیش درسته، یعنی این بحثی که الان ما مطرحه، اگه کسی اصالت ماهوی بشه، توجه کردید، یا اگر اصالت وجودی بشه ولی حقایق متباینه به تمام ذات رو قبول بکنه و پا بذاره روی این مبنا، میگه چه اشکال داره؟ انتزاع میشه مفهوم واحد از وجودهای متباین، از ماهیت‌های متباینی که هیچ نقطه اشتراک با هم دیگر ندارن. خب اگر روی این بخواد پا بذاره، روی این اصلی که الان گفتیم، دردسر پیدا میشه. میتونه اشراق با درست اثرات ماهیتی که شیخ اشراق میگه و بعد بحث نور رو مطرح میکنه و اینها، ما اون بحث وجود و وجوب و اینها با تفسیری که ایشون داره فضای نور میبره، میتونیم شبهه ابن کمونه رو پاسخ بدیم که ایشون قبول نداره که حقایق متباینه، یعنی دو تا ماهیت به تمام معنا، چون ایشون تشکیل خاصی رو قبول کرده، میشود بر اون اساس پاسخهایی رو مرتب کرد. نه، من یادم نیست ایشون تصریحی به این معنی اشارهی به این بحث داشته باشه. معمولا این بحث در نقد مشاء که وجودهای متباینه به تمام ذات گفته میشه، ملا صدر اینو مطرح کرده. توجه کن، حالا ممکنه شیخ اشراق وقتی ازش بپرسیم و بکاویم، ایشون همین حرف ملا صدر رو قبول داشته باشه، این انتزاعی مفهوم میتونه جواب بده شیخ اشراق. بله دیگه، منصوب دیگه. آره دیگه، قبلا گفتیم اما اوایل نهایی این بحث بود که ایشون میگفت این منصوبه، در اگه خیلی دقت بکنیم مشا این حرفو نمیخوام بزنن، اینطور نیست. حالا سابقه تاریخیش هم یه وقتی اشاراتی کردیم تو اشارات، تو اینها شرح اشارات یک جملاتی هستش که همین معنای مشهور رو تداعی میکنه. از زمان حاجی سبزواری خیلی مشهور شد این مبنا که اینا قائل به حقایق متباینه به تمام ذات هستن و بعد خودم اینجوری ادامه پیدا کرد. در کلمات مشروع هم چیزایی میشود پیدا کرد، مثلا تو اشارات مواردی پیدا میشه که همین معنا رو برسونه، ولی خب مبانی دیگری مشروع دارن که با این حرف سازگار نیست. شیخ اشراق میتونه جواب بده خب، ولی مبناش رو ما قبول نداریم که اصالت ماهیت باشه، مگه اینکه ایشون اصالت ماهیت یه جور دیگه تعریف کنه که فرق کنه. خب این تو اینجا برخی از اساتید اینجا یک اشکالی مطرح کردن که مثلا این برهان بر اساس همه مبانی جایگاه نداره و شبهه بر اساس همه مبانی وارده، حتی بر اساس مبنای حکمت متعالیه. خب و بعد توضیحاتی دادن، من متوجه یعنی اون توضیحات نشدم که مرادشون چیه، که ایشون میفرماد که بر اساس اصالت وجود و حقیقت تشکیکی وجود، حقیقت تشکیکی وجود اساساً ما به الاشتراک و ما به الامتیاز دو چیز مختلف نیست تا مثلا ترکیب در ذات به وجود بیاره و بقیه بحثا، بلکه ما به الامتیاز به اون ما به الاشتراک برمیگرده بر اساس اون تشکیل خاصی که مطرح شده. در صورت اون بحثی که ایشون اینجا دارن، حالا اولا ببینید ما این بحث که الان مطرح کردیم بر اساس اصالت وجود و تشکیک، نمیخواییم این دوتا واجب رو تو روند تشکیکی قرار بدیم، چون اینا دوتا واجب الوجودن تو یک روند تشکیکی که قرار نمیگیرن اصلا، یعنی قطعا در عرض هم هستن، در طول هم نیستن، تو فضای تشکیکی نیست. ما میخواییم بگیم پاسخ گفتن به این شبهه بر اساس مبانی صدرا میسوره، نمیخواییم از فضای تشکیک استفاده کنیم. یعنی میخواییم بگیم تو فاهمه ی حکمت متعالیه انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به مایه متباین محاله. اگر شما دو تا واجب در نظر گرفتید، مثلا بر اساس اصالت وجود هم هستیم و همون بحثایی رو که حکمت متعالی قائل هستش هم مطرح میکنیم، حالا که دو تا وجود واجبی شما در نظر گرفتید، طبیعتا اینا باید در عرض هم دیگه باشن، ما میگیم آیا هر دو تا وجودن، هر دو تا واجبن؟ وقتی مفاهیم مشترک از اونها انتزاع کردید، قطعا باید حقیقت اشتراکی با هم دیگر داشته باشن. وقتی قطعا حقیقت اشتراکی با یک دیگر دارن، باید یک مابهل امتیاز هم داشته باشن. اون مابهل امتیاز نه تو دستگاه تشکیک، توجه کردید؟ نه تو فضای تشکیک، تو فضای یک، تو فضای ممکنه این مقدار مفهوم نم، تو فضای شبه تشکیک این پیاده میشه. اون ترکیبی رو که ما مطرح میکنیم ترکیب از وجدان و فقدانه، یعنی برای حکمت متعالیه، یعنی چیزایی رو این دارد و چیزایی رو ندارد، چیزایی رو اون دارد، یک نقطه مشترک دارن که همه دارن، ولی چیزایی این دارد که اون ندارد، چیزایی اون دارد که این ندارد، یعنی از کمالات وجودی، نه در فضای بستر تشکیکی. اصلا فضای بستر تشکیکی نیست. در فضای بستر تشکیکی بحثو قرار ندیم. دو تا واجب داریم در عرض همدیگر بر اساس الان حکمت صدرایی داریم حرف میزنیم که مفهوم واحد رو نمیشود از حقایق متباین به ماهی متباین انتظار کرد. در این حال ما دو تا وجود داریم، اینا هم اصیل هستن، مفهوم واحد وجود و وجوب از هر دو تا انتظار شده. این به ما نشون میده که قطعا اینا نقطه مشترک دارن. خب وقتی نقطه مشترک، نقطه امتیاز هم با دوشون، نقطه امتیازشون اون دارایی های برخی از کمالات و نداری برخی از کمالاته که این با اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود سازگاره. این با اون مبانی هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. و ترکبی که در اونجا مطرح می‌شود، ترکب از وجدان و فقدانی که ما در فصول قبل در واقع بحث رو کردیم و نقدش رو کردیم، که این برخی از چیزها رو داشته باشه، برخی از چیزها رو نداشته باشه. پس بر اساس حکمت صدرایی اگر ما دو تا واجب در نظر بگیریم که اینا نقطه اشتراک داشته باشن، یعنی مابهل اشتراک دارن و اون چیه؟ یک درصدی از کمالات وجودی رو هر دو دارن، توجه کردید؟ به نوع اشتراکی. ولی درصدی از کمالات وجودی را الف دارد که ب ندارد، ب دارد که الف ندارد، و این منجر به ترکیب می شود از مابل امتیاز و مابل اشتراک. منتها مراد از این مابل اشتراک و مابل امتیاز حتی تو فضای صدرا که کاملا اصالت وجودی سوقی را قبول ندارد، این به معنای ترکیب از وجدان و فقدانه. یه همون بحثی است که در فصول قبل بهش پرداختیم. اگر تشکیک بگیم مثلا، یا حتی تشکیک طولی علی و معلولیه که دیگه دو واجب نمیشه. گاهی از اوقات تشکیک رو جور دیگه هم میشه فرض کرد، یعنی شدت و ضعفی که علت و معلولی نباشن. این واجب الوجود شدیدتره، این واجب الوجود ضعیفتره، ولی معلول اون نیست، اون خودش واجب الوجوده. این رو هم میتونیم تصویر بکنیم. اگه این منو هم تصویر کردیم، باز همین ترکب پیش میاد. چون ترکبی که قبلا گفتیم چی بود؟ ترکب از وجدان و فقدان. شما وقتی میگید این وجوب شدیدتر، اون وجوب ضعیفتر باشه، یعنی این وجوب دارای بخشی از کمالات هست، بخش دیگر رو نداره، اون وجوب هم، اون واجب هم همین جوری هستش، پس ترکب از وجدان و فقدان مطرح خواهد شد. دیگه اون بحثی که یادتون هست، اون ترکیبشون گفت که ترکیب از وجود و عدم میشه و این همون معنای ضعفه، همون توضیحی که اونجا دادیم. ضعف یعنی ترکیب از وجود و عدم، ترکیب از وجود و عدم، ترکیب از وجود و عدم معناش چیه؟ هم تو فضای تشکیکی میگیم هی وجود داره ضعیف‌تر میشه، ضعیف‌تر میشه. حالا آیا یعنی بخشی از کمالات رو نداره یا همون کمالات رو ضعیف‌تر داره؟ توجه کردید؟ یه توضیحی در باب تشکیک باید مطرح بشه. اینا مشکلاتی است که اگه تو تشکیک آدم گیر داشته باشه میتونین حرفا رو مطرح کنه. بعضی اینکه ما از تشکیک گذشتیم، یه وقتی کسی برمیگرده میگه اصلا تشکیک تصویر درستی نداره. همین، نمیخواد بحث علت نبود، بحث ترکب بود. علت اون بخش دوم بود، ترکب ذات از وجدان و فقدان بود. یه بخش از برهان چی بود؟ ترکب ذات بود. یه بخش دیگر این بود که مابل امتیاز علت بخواد. اینجا بحث علت نبود، بحث ترکب ذات از وجدان و فقدان بود. توجه کردید؟ پس بنابراین ذات باری تعالی مرکب از وجدان و فقدان خواهد شد. درسته. نه، این از فقد وجدان و فقدانه، این از منشأش نقصه. اگر هم مثلا کسی بگه خب یک واجب فرض میکنیم که این تمام کمالات رو داشته باشه، درسته؟ یک واجب دیگه فرض میکنیم که این یه خورده ضعیف باشه، یعنی توجه کردید؟ یعنی اون به داراییش ممتاز باشه از این یکی. این حالا دعوات ذهنی هستش. این یکی به خاطر نداری ممتاز از اون یکی باشه. خب این میدونید تصویر به اینجا کشیده خواهد شد که این واجب ضعیف‌تر که این بغل فرض کردید، این واجب ضعیف‌تر مرکبه. وقتی مرکب باشه نمیتونه واجب باشه، پس این میشه از بین میره، میشه همون یکی میمونه. باز بحث توحید سر جای خودش باقی خواهد موند. از بعض ظهور الان تو قبل از ظهوریم، ما هنوز پیش از ظهور هستیم، در خود فضای واجب الوجود داریم قدم برمیداریم. مگر اینجوری بشه من. خب اون که برهان قبلی ما بود، الان ما داریم برهان دیگر سامان میدیم که این برهان بر اساس بساطت باری تعالی پیاده میشه. این برهان دوم اگر ما اسم گذاری بکنیم، برهان اول رو میگیم برهان صرافت، برهان دوم رو میگیم برهان بساطت.
اشکال ناظر به برهان دوم، یعنی
آره دیگه، این اشکال بر برهان دوم وارد شد دیگه، این اشکال بر برهان دوم پیاده شد، استفاده کرد، ولی اون یه برهان دیگه است. ما تو این فضا الان هستیم، بله میشود از اون برهان استفاده کرد، ولی دیگه بر اساس اثرات ماهیت و اصالت وجود که حقایق متباین غالب دچار مشکل خواهیم شد. این حتما بر اساس مبانی صدرا باید برهان اول شکل بگیره، بر اساس مبانی دیگر قابل تنظیم نیست. درسته، تحت چی در میان؟ و خب اینم یه بحثیه که ما در ارتباط با حقایق بسیط مثل اجناس عالیه اگر اعراض واحدی واقعا داشته باشن، مثل مفهوم عرض، توجه کردید؟ مثل مفهوم عرض که بر نه مقول صدق میکنه، این چجوریه؟ خب در جا خودش توضیح دادن که مفهوم عرض داره تبیین وجود اونها رو میکنه، نقطه اشتراک تو ماهیتشون نیست. یعنی اگر شما این مفهوم واحد را از اون جهت که این مقوله ها مقوله هستند و ماهیت هستند بخواید دخالت بدید، اگر منجر به ترکیب خارجی از ماده و صورت نشه، قطعا منجر به ترکیب عقلی خواهد شد. کمان که در اعراض خارجی، یعنی بساط، رنگ ها، اینها هم این حرف رو میزنن. ولی اگر تو اون مقوله ها که مثلا مفهوم واحد عرض رو بر همه اینها که دارید صدق میدید، از چه جهت مفهوم عرض رو دارید صدق میدید؟ اگر واقعا از اون جهت که بعد ماهوی داره، از این جهت مفهوم عرض رو بر اینها صدق بدید، بی تردید باید قائل به ترکیب عقلی و ذهنی برای اونها بشید، ترکیب حدی قائل بشید، ترکیب عقلی قائل بشید، ولو ترکیب خارجی قائل نشدید. ولی اونجا مثل مفهوم عرض به خاطر وجود، یعنی نحوه وجودی این مقوله ها، مفهوم واحد عرض بر اونها اطلاق میشه. این بحثی است که در اونجا مطرح است. مساوی هم باشن، یعنی بالاخره یه چیزی رو داره این نداره، چجوری مساوی هم باشن؟ یعنی هر دو تا کامل مطلق باشن؟ خب هر دو تا کامل، بچه امتیازشون به چیه؟ یعنی یک نقطه اختصاصی دارن، وقتی به تشخص گرفتید، یعنی این وجود دیگه این وجود نداره دیگه، این که دیگه اعلای چیز خواهد بود و این وجود هم این وجود نداره، پس این میشه بعد وجود ناقص، یعنی مرکب از وجدان و فقدان خواهد شد. ولی خود اون رو نداره، این کمالات رو نداره، بخشی از کمالات رو نداره، مثل رو داشته باش ولی اونا رو نداره، پس مرکب از یک نوع فقدان برای او قابل فرض دیگه. درسته؟ یک نوع فقدان برای او قابل فرضه. اصلا بحث صرافت هم که میگیم همین میشه دیگه، بحث صرافت هم همینه، بساطت هم همینه. خب این همین این محل بحثه و محل دعواست. الان برسیم به برهان سوم، این برهان سوم بخونم یه مقدار به این مرتبط. خب برهان سومی که مطرح شده، چنانچه برخی از اصولیدم فرمودن، اسمشو میتونیم بذاریم برهان بساطت. منتها نکته‌ای که به عنوان توضیح اضافه کردیم اینه که اون برهان اول رو برهان صرافت نامیدن، برهان سوم رو برهان بساطت، ولی برهان دوم هم بر اساس تقریر صدرایی که ما حالا توضیحشو دادیم، اونجا هم برهان بساطته. ولی بساط اون بساطتی که در برهان دوم ازش رفتیم ترکیبی خواست رخنه بکنه، از راه ما به الاشتراک ما به الامتیاز خواست رخنه بکنه و ما از طریق برهان بساطت جلوش گرفتیم. ولی اینجا رخنه ترکیب از راه بحث امکان بالقیاس الالغیر بین دوتا واجبه. به خاطر بحث امکان بالقیاس الالغیر بین دوتا واجب بحث ترکیب میخواد راه پیدا بکنه، ما با استفاده از بحث بساطت میخواییم جلوش رو بگیریم. پس برهان دوم و برهان سوم هر دو برهان بساطت هست. حالا برهان سوم چیه؟ برهان سوم اینه که اگر ما واجب الوجود متعدد باشه، حداقل دو تا واجب باشه، مثل این فرضی که الان دوستمون گفتن مشابه همین میشه، اگر ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم، نسبت این دو تا واجب با یکدیگر امکان بالقیاس الالغیره، یعنی هیچ ارتباط ذاتی با هم دیگر نمیتونن داشته باشن. بحثی که در مرحله 4 روم هم گذشت که بین دو تا واجب امکان بالقیاس الالغیره. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن این استش که هر یک از این واجب ها رو که در نظر بگیرید به حسب ذاتش هیچ ربطی به ذات کمالی واجب دیگر ندارد، چنانچه از اون طرف هم به همین شکله. این در نهایت منجر می شود به دارا بودن بخشی از کمالات و نداشتن پاره دیگر از کمالات، یعنی کمالات وجودی بخشی رو داره بخشی رو نداره، چنانچه اون واجب هم همین مسئله برش پیش خواهد آمد. یعنی در نهایت منجر میشه به ترکیب ذات باری تعالی از وجدان و فقدان، در حالی که ما نفی این ترکیب رو کردیم. ببینید روح این برهان رو اگر بخواید پی بگیرید و ادامه بدید، خب ما میتونیم همین بحث رو به تعبیر دوستانمون راجع به وجودهای امکانی پیاده بکنیم. خیلی مکرر دارم عرض میکنم، خیلی تلاش شده که بگن وجودهای امکانی جلوی بساطت باری تعالی را، اینکه او مرکب از وجدان و فقدان نباشه، نمیگیره. او تمام کمالات رو داره، لازم نیست شخص این کمال داشته باشه، ولی نوع این کمال رو در خودش داره، چون همینا معلول او هستن، او به نوع اعلی و اشرف داره، اینا معالیل او هستن. حالا همین بحث رو ممکنه ما در ارتباط با دو تا واجب هم نتونیم بگیم، چون یک واجب معلول دیگری نیست که او واجد اون سنخ از کمالات باشه و بعد بخواد مثلا موتیش باشه. یه تلاش‌های اینجوری شده، ولی آیا واقعا این تلاش‌ها به ثمر میتونه برسه؟ واقعا بحث بساطت باری تعالی از ترکیب وجدان و فقدان با مسئله تشریح خاصی چیکار میکنه؟ آیا وجودهای حقیقی غیر از وجود باری تعالی رو باقی میذاره یا نمیذاره؟ بحثیست که عرض کردم در این نقطه ها فلسفه خودش رو به عرفان نزدیک میکنه یا میتونه نزدیک بکنه. ببینید بحث رو، این رو در این دو سه دقیقه بخونم این برهان رو. برهانون آخر، برهان سوم، لو تعدد الواجب و بزاد و کان هناک واجبان بزاد مثلا کان بینهما الامکان بالقیاس من غیر ان یکون بینهما علاقتون ذاتیتون لزومیه. بله، بین دوتا واجب امکان بالقیاس است، علاقه ذاتی لزومی بین دوتا واجب هرگز برقرار نمیشه. بحثی که در مرحله همون فصل دومه مرحله چهارم گذشت. لأنها ضمیر به علاقه ذاتی برمیگرده، علاقه ذاتی لزومی. لأنها لا تتحقق بین شیئین الا ما کون احدهما علتا و الاخر معلولا او کونهما معلولین لعلت ثالثه و المعلولیت تنافی وجوب الوجود بالذات. این میخواد بگه یعنی بین دو تا واجب نمیتواند این سه حالت برقرار باشه، یکی علت دیگری معلول اون، یا هر دو معلول یک چیز سوم باشن. بین دو تا واجبی که ما فرض کردیم نمیشه برقرار باشه. پس بین دو تا واجب امکان بالقیاس الغیر برقراره. فاذن، خوب دقت کنید، فاذن لکل واحد منهما حظ من الوجود. پس هر یک از اینها بهره‌ای از وجود دارن و مرتبه من الکمال، مرتبه‌ای از کمال رو دارن که برای دیگری این شخص از این حظ از وجود و این مرتبه از کمال وجود نداره. فذات کل منهما بذاته واجد لشیء من الوجود و فاقد لشیء من. پس بنابراین هر یک از اینها واجد بخشی از وجوده و فاقد بخشی دیگر از وجوده، بخشی از وجود رو داره، بخشی دیگر از وجود رو نداره. و قد تقدم انه ترکب مستحیل. این فرضی که شما میگید این یک ترکب مستحیل هست، ترکبی که مستحیل است بر واجب بذات، چون همون ترکیب از وجدان و فقدان است که ما نفی کردیم از حق تعالی. خب این شد برهان سوم خب میمونه، یه برهان دیگه میمونه که برهان فارابی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
میپذیریم یا نه؟
بله بله.
بحث اگه تشکیل میکنیم، خب حالا شخصشو نداره واقعا یا نوعشو نداره. اینجا میخوام میگن ظاهرا شخصمون نداره.
بله شخصمون نداره.
ولی ما اینو میخواستیم ببینیم.
در کجا؟
تو بحث تشکیل این نمیگفتیم.
حالا بحث تشکیل کار نداریم که الان ما از راه بساطت و نفی ترکیب از وجدان و فقدان داریم تعدد واجب رو نفی میکنیم. یه بحث ممکنه بشه که خب این بحثی که شما اینجا مطرح کردید با بحث تشکیل خاصی چجور هماهنگ میشه. در فضای تشکیل خاصی اگر ما واقعا وجودهای مراتب پایین رو وجودی حقیقی غیر از وجود باری تعالی بدونیم، خب اونجا چطور شما باز بساطت ذات باری تعالی رو اثبات خواهید کرد؟ فاقد این شخص از وجوده. آیا واجد همین وجود به نحو اعلا و اشرف بودن در حیطه معلول این کفایت میکنه؟ کفایت میکنه برای اینکه ذات او مرکب نشه از وجدان و فقدان؟ همین مقدار کفایت میکنه؟ یا نه واقعا بر نمیتابه بساطت وجود این معنا را، یعنی نفی ترکب از وجدان و فقدان جدیه؟
و اینا چه تلاشی کردن برای حلش کردن؟
آره تلاشی کردن همینه، یعنی اونا به این معنا که بی‌نهایت بسیاری داره. این همه برمیگرده به فضای بی‌نهایت چجوری معنا کنیم. به بی‌نهایت کمالی معنا میکنن در ذات واجب الوجود، یعنی هر جور کمالات. حالا همینم هم بگیریم، مثلا توضیح میدن انسان این مقدار کمال داره، خب خداوند هم این کمال رو داره. هر موجودی در نظر بگیرید خب اینو داره، خداوندم اینو داره، بیشتر از اینم داره، چیزای دیگر هم داره، چیزای دیگر هم داره. نه شخصش آره نه، اما چون متمایل به اون فضا هستیم تقریبا، چون نمیخوام دفاع کنم، دفاع یعنی من فکرم نداریم، باید کسانی که دفاع میکنن و باید ازشون دفاع میکنن، مثلا از آیت الله مصباح دفاع میکنه از این معنا. فکر میکنم که جناب استادای عبودیت اینا هم دفاع کنن، آقای فیاضی اینا هم فکر کنم دفاع کنن. اینا نه این رو استاد آقای حسن‌زاده می‌فرمودن راجع به یکی از بزرگان بود، بزرگان همین فقهی و کلامی و اینها بود، اسمش نمیدونم، شاید اشتباه بگم، همین تو نوارا اینو گوش میدادم ایشون رو فکر کنم تو یکی از یعنی مکتوب هم شده باشه، اینجا مکتوب کرده که مثلا اینجوری
فرمان که در واسه تشکیل خاصی حقیقت واحدی هست که واحد به شخص هست و از طرفی هم تکثر حقیقی داره.
درسته.
این دوتا هم اگه دقیق بشیم واقعا با هم جمع نمیشه. درسته حالا فرمودن که اینا رو سعی کردن جمع بکنن، یعنی تشکیل خاصی از این
تو اینجا خاصی. اینجا چرا مشکل داره؟
نه تو این بحث
نه اینجا نه، همین بحثی که تصویری که شما کردید مشکلش کجاست؟ واحد شخصی سرایانیه.
بله اون تکثرات هم در عرض اون وحدت آخه قرار میدن.
کدوم وحدت؟
در همون وحدت این حقیقت، یعنی وحدت این حقیقت واحده
این شخصیه،
در عرض اون تکثر قرار میگیره، یعنی اون تکثرات مجازی نمیشه. اگه مجازی
اصلا این باشه. تکثرات در متن همین امر واحد قرار داره.
بله خب اگه اینطوری بگیم دیگه در عرض اون وحدت نمیشه.
کدوم وحدت؟ وحدت این وجود یا وحدت باری تعالی؟
من حالا با مرتبه اعلا کار ندارم.
خب کنم خود این وجود تشکیکی زو مراتب بلد. یک امر واحد شخصی به هم پیوسته سرایانیه.
بله
این بس.
اگر این بس سرایان رو در پیش بگیریم اون موقع اون کثرت در عرض وحدت نمیشه. وحدت مال خود این حقیقت، کثرت در درون اینه و از شؤون این میشه، یعنی اون کسرات شؤون این حقیقت واحده میشن.
نگاه نهایی هم شعنی میگرن
نهایی. نه حالا این بحث الان تو فضای من این رو متوجه نمیشم که چه جوری باشه، یعنی یعنی این وجود هستش که مرتبه مرتبه ضعیف‌تر داره میشه.
یعنی به عبارت دیگه من عرضم اینه اگر این کسرات حقیقی باشن.
حقیقی باشن یعنی چی؟
یعنی کسرتی باشن که واقعا کسرت باشن، یعنی هر کدوم از این کسرات واقعا موجود باشن، هر کدوم از حیطه دیگری بیرون باشه واقعا. اگر اینطور تصویر بکنیم اصلا به اون وحدت لطمه میزنه.
چرا؟
دیگه وحدت سریانی نمیتونیم تصویر کنیم، چون تو وحدت حالا سریانی بودنش که خب بالاخره وصف وحدتشه، ولی وحدت باید باشه که باید سریانی
وحدت
باشه.
هست، یعنی انقطاع نیست، هیچ مرتبه ای از مرتبه دیگه منقطع نیست.
منقطع نیست یعنی چی؟ یعنی اینکه درون یعنی... اوست، یعنی از شؤون اوست، یعنی اینکه مراد این است که این بیرون یه وجود، اینم بیرون یه وجود.
نه فرض کنیم مثل، در واقع باید به چه شکل در نظر بگیریم، مثل پله های متصل به هم میمونه. حالا اگه خطی بخوایم بکشیم، فرض کنیم مثل زنجیرهای، شما اینجا رو کوچیک زنجیرها، زنجیرهای بزرگ بشه، یا برعکس اینجا زنجیرها به خاطر کثرت بزرگ، ولی همه به هم وصلن، اتصال وجودی دارن.
وحدت حقیقی نشد.
چرا؟
اگر وحدت رو حقیقی بگیریم، کثرت حقیقی
نشد. این خودش یک نوع وحدت دیگه، نگاه کنید. چرا مثل علت و معلول، علت و معلول نمیتونه از هم بریده باشه، مثل ما و مثلا نفس ما و فعل ما. اینا وجودن چی هن؟ مثلا اون وجودش قویه، این وجودش ضعیفه، چه نوع ارتباطی با هم دیگه دارن؟ علت و معلول چه نوع ارتباطی با هم دیگه دارن؟ نمیتونه مثلا علت در فلسفه نمیشه که اینجوری پرت کنه معلول رو کنار و با او کار نداشته باشه. تشبیهات کمک میکنه.
عرض من همینه که این نظام تشبیهی تصویر میکنن تقریبا همینطوریه، یعنی این حالت درش هست که معلول بیرون از حیطه علته،
بیرون هست ولی جدا نیست.
جدا نیست، خب بالاخره رابطه علیت یا اضافه اشراقی هر چی بگیم بینشون هست.
آها، این اضافه اشراقی همین علت دوام
ولی
هست،
ولی این وحدت حقیقی ایجاد نمی‌کنه. چون
چرا؟
یه موجود گرفتیم، یه موجود گرفتیم،
خب اشکال نداره، این درسته. یعنی و همین رو ما میگیم وحدت حقیقی،
خب
این همین ارتباط. خب چرا
شما کثرت و حقیقی تصور فرمودید، اون وحدت این مقداری مجازی.
نه،
اگر وحدت رو
حقیقی
بگیریم
کثرت مجازی. یک وجود متکثر، نه تیکه تیکه، یک وجود به هم پیوسته شاخه شاخه شده. اینو با چی بگیم؟ الان این تصویر رو با چی کار بکنیم ما؟ یک وجود ما داریم،
با تحلیل بگیم یعنی که یک وجود شاخه شاخه بشه. اگر مراد این است که
اولا ما اول تصویرش رو ببینیم به چه شکلی. من معمولا اینجوری تصویر می‌کنم، یک نقطه بگیرید مثل همین جاروهایی که قدیمی بود، به این شکل اینجوری میشه. درسته؟ مثلا ما در این نقطه که نگاه میکنیم، ما الان با این جدا هم، من با این جدا هم، ولی این به علت خودش اتصال وجودی داره، یعنی اضافه اشراقی علی الدوام هست. درسته؟ همینجور این سلسله میره یواش 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 به نقاط وحدت منتهی میشیم تا به حق تعالی منتهی بشیم. پس یک وجود متکثره، این رو میگن هم کثرت حقیقیه، یعنی متن این که میگیم کثرت حقیقیه، یعنی وجود متکثر ما واقعا داریم. این که میگیم وحدت حقیقیه، چون وجود واحد واقعا داریم، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت.
بله، حالا عرض من اینه که اگه واقعا دقیق بشیم در این وحدت و کثرت، معذرت میگم هم نمیسازه این دو تا.
نکته ناسازگاری شما بگید چیه؟ الان این وقتی ما وقتی اینجوری تصویر میکنیم، کاملا ساخت یک وجود متکثر، از یک جهت متکثر، از یک جهت واحده. اینطوری
شاید متبادر ذهنی بساطت میاد تو ذهنیشون.
چی رو؟
همین که از وحدت رو
خب ممکنه یک معنایی از وحدت در نظر ما باشه که خب بله با این سازگاری نداره. وجود واحد که میگیم یعنی که یک موجود مثلا، نه اینا میخوام بگن این تشکیک موجودات میاره، ولی موجودات نه از هم گسیخته حقایق متباینه. مثلا نگاه کنید، من معمولا اونجایی که این بحث رو میکردیم میگفتیم یک حقایق متباینه به تمام ذات داریم که منسوب به مشا است، یک دیدگاه وسط داریم اینجا بین نگاه مشا و نگاه ملا صدرا، و اون میشود گفت وحدت سنخی. یعنی وجودها حقایق متباین نیستن، همه از یک جنسن. این کلمات رو ممکن نه به لغت، همه از یک طبیعت و جنسن، ولی همه تیک پاره جدا ریخته شده. اینطوری
تشکیل خاصی نیست،
یعنی تشکیل اتفاقا اینا میگن همین تشکیل خاصیه.
بعضی اینو گفتن ولی خب
میگم وحدت. خب اشکال شما به این میتونه وارد باشه که این فقط تو ذهن واحده، در خارج وحدتی نیست.
اشکالش واضحه.
خب اینجوری، ولی اون تصویری که اینها مثل کاسه های آبی که جدا 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 از هم دیگه قرار، اتفاقا مثال به نور که میزنن و نورهای متعدد جدای از هم که در نظر میگیرن، یه نور کرم شبتاب، یه نور شمع، یعنی همین رو تداعی میکنه که شدت و ضعف اینجوری، ولی شدت و ضعف طولی تشکیکی به این سبکی است که عرض کردم. خب این چیه؟ این یک جا میتونیم واحده، نه خدا، کار به خدا نداریم، این نظام واحده،
حقیقت واحده.
حقیقت واحده. میتونی بگی این نظام متکثره، همین متن وجود متکثره. واسه این یک کار، خب این خیلی مهم بود و این چشم خیلی ها رو نوازش داد و خیلی ها رو جذب کرد. ملا صدر با این هر خیلی ها رو به طرف خودش جذب کرد. این تقریبا میگن نهایی ترین نگاه فلسفی که وجود داره همین نگاست، واحد متکثر. اینطوری حالا عرفان با کجا مخالفه؟ با اینکه وجود وحدت کثیر باشه مخالفه. میگه وجود واحده، تکثر رو باید ببرید خارج از وجود پیاده بکنید. چراش رو من یعنی استدلال، چرا چند تا استدلال هم مطرح میکنن که وجود مساوی با وجوب هست، وجود مساوی با وجوب هست، شکن در وجود معنا نداره. من که میگم جلوتر از همونه با اصالت وجود این تمیم میشه. اصالت وجود اگر شما قائل شدید نمیتونید حرفا رو بزنید و اصلا در متن این شدت و ضعف ما دچار مشکل هستیم. اینها رو یعنی اصلا معنا نداره بر اساس اصالت وجود چه اتفاقی میفته. ضعیفتر یعنی چی؟ این ضعیفتر ما میگن معمولا مخلوط میشه با عدم. این خلط با عدم تو فضای اصالت وجود که دیگه کاملا وجود پر کرده همه جا را و هیچ چیزی در متن غیر از وجود اصیل نیست، اصلا معنا نداره. مثلا ما تو همون فصل اول که به این سبک پیش میومدیم میگفتیم اینا خیلی نزدیک است به فضای وضع شخصی که عرفا میگن. مثلا طبیعتا ما نمیتونیم در متن وجود کثرت رو راه بدیم، باید کثرت رو خارج از بحث وجود ببریم. آخرین حرفش همینه. میخوام الان این رو تحلیل کنیم که چیه. ما الان این چرا این حرف رو میزنیم؟ بخاطر این که هم اونی که در فصل اول هست، هم این براهینی که الان برای توحید واجب هست، مثلا برهان اول، حتی برهان دوم، حتی برهان سوم، اینا رو نگاه کنید تهش باقی نمیذاره تشکیک خاصی را.
هر سه تا برهان
مثلا اونجایی که وجدان، هر جا اصلا ترکیب وجدان و فقدان، اصلا بساطت، نگاه بساطت که بسیط از وجدان و فقدان، این جدی اگر گرفته بشه نمیذاره تشکیل خاصی نمیذاره. آره دیگه جدی بگیریم، آیا این وجود حقیقی است یا نیست؟ این وجود حقیقی غیر از پروردگار است یا نیست؟ اگر هست پس او رو نداره، این شخص رو نداره،
این شخص رو نداشته باشه چه اشکال بود؟
خب بس میشه مرکب از وجدان و فقدان دیگه.
نه دیگه، چرا فقدان؟
فقدان چون این شخصو نداره دیگه، چون یه کمالی است دیگه.
نوعش به تشخصشه، تشخصش هم مثلا از ماهیتش میاد، ماهیت هم یه امره مثلا.
نه تشخص از ماهیت نیست، از خود وجودشه.
از وجودش اومده.
این کمال وجودی است که اون نداره.
چیشو نداره؟
همین کمال وجودی، همین این وجود رو. خب همینو نداره.
این همه میشه ناشی از اینه که یه مقداری بین وجود، وجودی حالت طبیعت کلی در نظر گرفته شده. اگه اینجوری لحاظ کنید وجود عین تشخصه، کمال هم عین وجوده، خیر و کمال و وجود یعنی هم همین شخص هست. این شخصی که خودش کمال است و خیر است اینو واجب نداره،
یعنی این شخص از وجود رو نداره. ممکنه ما بگیم که
نه نداره، بگیم نوعش رو نداره، چون نوع نداره که. همین شخص وجود، هم خیر و کمال همین شخصه، این شخص همین خودش خیر و کماله که اینو نداره.
چرا وجود شخص؟
خب یعنی وقتی اونا میگن به نحو اعلی و اشرف میگن او رو داره، این یعنی چی؟ تو فلسفه متعارف میگن به نحو اعلی و اشرف او رو داره. به نحو اعلی و اشرف یعنی چی؟ یعنی این کمال هایی که داره من دارم بدون نقایصش، یعنی به نحو اطلاقی من دارم این رو، بریده از این حد و حدودش من دارم. این رو میخوان توضیح بدن که این چی میشه به نحو اعلی و اشرف. این چی؟ با نقایص اشاره، ولی خالص اون کمالش چی؟
خالص کمالش دارم اینجا،
چون حد اعلی و اشرف نیست دیگه. خب از بس پایین تره،
یعنی این اصلا کمال نیست
به نسبت به اون ندیگه.
نه به نسبت نه، بالاخره در حد خودش کمال هست یا نیست؟
در حد خودش کمال هست ولی نسبت به اون اعلا ندیگه.
نه تضاهم پیش میاد بین کمالی که مطلق او داره و کمالی که این در این حیطه داره. تضاهم پیش میاد، درسته مطلق اون کمال رو داره، این کمال مقیدو، ولی حالا رابطه این کمال مقید با این مطلق چیه؟ آیا اون رو داره کمال مقید رو، همون نسبتی هم که شما بهش
دارید؟ اصلا شما وقتی میگید اونجا آزاد سازی میشه و مطلق میشه چه اتفاق میفته؟ آره
برای کمال
مقید عرض کردم تلاش باید بشه، یعنی میخوام بگم این تلاش مهمیه. یعنی بهترین راه نقد وحدت شخصی وجود که عرفا میگن همینجاست، همین نقطه است. آره نقد وحدت شخصی وجود، اگه کسی میخواد وحدت شخصی وجود عرفانی رو نقد بکنه باید این تصویرش رو درست کنه.
جوابش همون بحث شعنی گرفتن؟
بله
جوابش همون
نگاه شعنی که تمام میشه کار دیگه، همین میشه وضع شخصی و حل میشه قضیه. میخوام اگه اون ور بریم وضع شخصی عرفانی درست میشه. اگر کسی بخواد وضع شخصی عرفانی رو نقد بکنه، همینجا رو باید نقد کنه، یعنی همین رو باید اثبات کنه که اون وجود مطلق هست ولی هیچ مزاحم نیستش که اینم حظی از کمال و خیر و وجود داشته باشه، هیچ منافاتی با هم نداره. اینه باید درست کنه. یه تصویر مثلا جناب استاد آقای فیاضی داره که مثلا میگن که چه اشکالی داره که اون وجود بی نهایته و این هم وجود اینجا هست و بحث تداخل وجودها رو مطرح میکنن. توجه کردید؟ یعنی این وجود سرتاسر هست ولی این چون از یک سنخ دیگریه، این سر جای خودش هست، اون هم سر جای خودش هست، بی نهایته. این در دل این بی نهایت این وجودها هم باشن، چه اشکال داره؟ نه جزء اونه، نه اصلا کار به اون ندارن، اون بی نهایت، اون همه جا هست، همه جا تو سرتاسر او هست، ولی با این حال این خودشه. خب این مشکلش اینه که اگر از هر دو رو وجود بگیریم، توجه که این مشکل میشه. ولی بله، اگر اون رو یه چیز دیگری غیر از وجود بگیریم اشکال نخواهد داشت، که این همون حرف عرفانه. عرفان میگه شما چیزهای دیگر رو وجود نگیر، حالا هرچی میخوایی بگیر، حالا توضیح میدن اینا، وجود نگیر، این مسئله حل میشه. پروردگار وجوده، غیر از حق تعالی وجود نیستن، شأن وجود هستن، حالت وجود هستن، اسماء وجود هستن، با وجود متعلقن. این میسازه، یعنی در هم چیز نمیکنه. حالا ایشون مثلا چند تا مثال میزنه، مثلا میگه روح و بدن ما چه اشکال داره؟ روح الان همه جا هست، بدنم سر جای خودش هست، هیچ این بدن جای روح رو تنگ نکرده. یا مثال میزنم به مثلا شیشه و نور، مثلا که نور تمام شیشه رو فرا گرفته ولی جای شیشه هم تنگ نکرده. اینطور مثلا چند تا مثال اینجوری میزنن و بعد بحث خودشون رو مطرح میکنن.
با اصالت وجود خراب نمیشه اینکه
دو تا وجود ما که میگیم نمیشه،
نه نار وجود نگیرسن،
نه اصالت وجود به معنای اعتباری بودن غیر وجود به معنای ذهنی بودن و غیر واقعی بودن نیست. توجه کردید؟ یعنی در عینی که واقعیت خارجی است ولی متن درصدی از متن واقع رو فرا نمیگیره، به متن واقع متحققه، بالوجود متحققه، خودش از جنس وجود نیست. اینطوریه. حالا این بحث دامنه دار است، حالا چون تشریف نداشتید بحث اثرات وجود اینا رو طبیعتاً کشمکش خواهد بود.
کتابی زاره آقای فیاضی چاپ شده که بحث اثرات وجود تردید ایجاد شده، نمیدونم
هستی و چیستی
چی ما هم باشه
تردید چی
نه نه
از نهایی تفاوت کرده
مثلا هاش نهایی.
آها خب بله، ایشون الحمدلله آره همیشه در حال نظراتشون در حال تحولیشون میگن نظرم تحول پیدا نکرده، ادبیاتم تغییر کرده، ادبیاتم تغییر کرده. ولی بعضی از جاها که همین میشه که ما میگیم کاملا همین میشه. من بعضی جا گفتم این همون که آقای فیاضی میگه اینجوری، من گفتم که اگر اونی که تو حاشیه است، حاشیه و نهایه است، نه اینطور نیست. ولی تو حرفای دیگه که میزنه خب برخی از چیزا با هم ناسازگاری داره تو همون کتاب.
همونجا آقا
آره ناسازگار
میگیم چرا اصالت ما آره. چرا این اصیل اون یکی مثلا
و بعد میگن دو چیز واقعا از یک چیز انتظار میشه و اینا هم در سر دیگه و یه حرفا یه دفعه میره به این طرف که اصلا وجود و ماهیت در خارج یکی هستن، به معنای کاملش یکی هستن.
مثلا بعضی مصادف گرفتن
مثلا مصادف یه چیزی ایشون جلوتر از این بعضی از صحبت ها که اصلا یک چیز هستن.
بله همین عینیت
دیگه، عینیت کامل، همین عرفی، همین عرفی معنای عرفی، این اصلا واقعا یک چیز هست. اینطوری خب این خیلی درد سر داره. الان ما ساعت ما همون گذشت، شیخ اشراق بیچاره زد میشه.
یعنی فقط همین یه آره و نه، این که طبق فرمایش شما تو این بیان آخری که فرمودید که شخص کمال و دینا، من بینش رسیدم که تو نگاه از بتالی جز با وحدت شخصی و مبنای عرفانی چوبه ابن کمونه حل نمیشه.
تحریفا شد همین باشه،
یعنی همینه
تحریف. بله همین تو قبلا هم من اصلا کل از مرحله فصل اول و همین رو تو همین فضا حل و فصل میشه.
فصل چی؟
فصل اول برهان‌های صدیقین.
اون مفهوم اون چیزو بگیم چه اشکال داره؟
چرا
بحث مفاهیم
کردن مثلا نفی ماهیت، نفی ترکیب، اثبات بساطت، اثبات صرافت، همه اینها میشود آیا به غیر از نگاه عرفانی حل کرد؟ اینا میخوام بگم نقطه های پنهان توش داره، یعنی وحدت شخصیه همین نزدیک میشه فقط اسمش نمیبره، ولی اگه کسی درگیری ایجاد کنه که بس چی میشه، شما حرف شما وحدت شخصیه شده، اگه اون وقت میخواد دفاع کنه که نشده دیگه، اونجاست که معلوم میشه.
اوجش اینه که چیزی میخواد کامل کامل باشه، باید شخص کمالات هم داشته باشه.
بله دیگه، هیچ نوع فقدانی در او بیمار
معنا نداره. کلیدی که ما رو به وحدت شخصی پیوند میزنه همینه که باید شخص کمالات هم باشه تا این هیچ نوع فقدانی
نداشته
باشه.
البته از استدلال ما این نیست حالا چی کسی میگه چرا باید او کمال مطلق باشه.
متوجه
نه تو همین فضا هستی. بله شخص بله کمال. بله شخص کمال این هیته ای از کمالات رو داره که او نداره، این هیته رو نداره. توجه کردید اونجوری؟